سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع واقعیت یا جذابیت فصل اول جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از جذابیت های هنری که معمولا خیلی مورد توجه قرار میگیره در فنون مختلف هنری شیوه معما آلودیه، اینی که یه مطلبی در قالب معما طرح بشه. این شیوه یکی از شیوه های جذاب سازیه. در قالب رمان، در قالب شعر، در قالب فیلم، سریال، مسائلی که خیلی ساده است تبدیل به معما میشه. حالا تو فارسی ما به این معما چیستان هم میگیم، یا به تعبیر دیگه‌ای لغز هم میگیم، یا لغز جفتش گفته شده. این لغز، چیستان، معما، وقتی که انسان یه واقعیت خیلی ساده و پیش پا افتاده رو با عباراتی پیچیده میکنه، در قالب معما در میاره. مثلا شما همین میکروفونی که الان میبینید میشه با چند تا عبارت دور از ذهن همه رو درگیر کرد و همه دنبال این بگردن که در مورد چی داره صحبت میشه، بعد آخر بهشون بگیم در مورد میکروفون داره صحبت میشه. بذارید من یه معما الان اول طرح بکنم براتون. این شعر مشهوری هم هست، من براتون میگم بعد ببینم کی بلده، کدوم عزیزی جوابش رو میفرماید. البته جایزه نداره، برای رضای خدا اگه کسی خواست میتونه جواب بده. یه شعر معروفیه، میگه چیست کندر دهان بیدندانش، هرچه افتاد ریز ریز کند. دهنش دندون نداره، هرچی هم بیفته تو دهنش ریزش میکنه. چون زدی در دو چشم او انگشت، در زمان هر دو گوش تیز کند. دست تو چشاش میکنی، گوشاش تیز میشه. خب کی میدونه این چیه؟ البته معروفه، این چیستان چیستان معروفی است. کسی میدونه؟ سخته. البته من میتونم کل این جلسه رو وقت و با همین دو بیت بگیرم، ولی خب چون حرف زیاده باید سریع رد بشه. خب جواب قیچیه. قیچی دندون نداره، چون تو دهنش میفته ریز میکنه، دست و چشاش هم کنی گوشاش تیز میشه. خب شما ببینید این یه نگاه دیگه است به قیچی. میشه خیلی ساده اومد هم گفت مثلا قیچی لازم دارم. خب یه وقت دیگه میگن چی میخوای؟ میگه این شعر رو مثلا میخونه، میره در مغازه توی لوازم و تحریر، تو خرازی، اون فروشنده میگه خب آقا چی میخوای؟ این دو بیتو میخونه. اون با بشینه دو ساعت فکر کنه. کسی هم اینجا ملامت نمیکنه. اینجا طرح معما خیلی حکمت آمیزه. میخواد ببینه توانمندی شما در کشف این واقعیت چقدره. چقدر قدرت داری بری مرزها رو کنار بزنی، حجابها رو پس بزنی، از اون پشت پستو این حقیقت رو در بیاری. این خیلی هنرمندانه است، خیلی حکیمانه است، خیلی هم جذابه. اگه کسی بخواد با این جذابیت زندگی کنه، اصلا نوبت به بقیه جذابیت ها نمیرسه. جذابترین جذابیت ها همینه، کشف واقعیت، کشف حقیقت. این سریال های پلیسی رو ببینید چقدر جذابه. معروفترین رمان ها، معروفترین سریال ها همین هاست. یه قتلی صورت گرفته، میخوان ببینن کی قاتل بود. یه اختلاسی شده، این هم تو برای ما ایرانی ها خوبه، میخوان ببینن کی اختلاس کرده. یه جاسوسیه، میخوان ببینن به کی بنده، تا کجاها رفته. واقعیت جذاب، کشف میکنن این جاسوسه به کی بنده، اون جاسوسه از کی خط میگیره، این مال کدوم نهاده. همجور میخواد بره بالا. مثلا یکی از بزرگترین رمان هایی که در قرن اخیر نوشته شد کتاب 100 سال تنهایی بود از گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کولومبیایی. این کتاب قوغا کرد در زمان خودش. یه شیوه ای داره، این شیوه او در زبان اهل ادبیات معروف به رئالیسم جادویی، رئالیسم واقع گراه، رئالیسم واقعیت. حالا در مورد رئالیسم شاید جلسات بعد یه اشاراتی داشته باشم، حالا باید ببینیم فضای جلسه چطور میشه. رئالیسم مکتب فکری شیعه است، واقعیت گراه، دنبال واقعیت، با واقعیت ها زندگی میکنه، واقعیت ها رو میخواد. شیوه کار گابریل مارکز همینه، میگن گزارش واقع نمایی گزارشگرانه شیوه کار او، و معما ایجاد میکنه. مثلا اولین صحنه یه انگشتری رو دست خانومی، این تصادف کرده از دنیا رفته، میخواد بره کشف کنه این انگشتر چیه، این خانوم کیه. تو مسیر کشف این انگشتر با 5 شخصیت دیگه مواجه میشه، هر شخصیتی یه ربطی به بقیه داره ولی ظاهرا بی ربطه، باید بری هی کشف بکنی ربط این با اون چیه، ربط این واقع با اون واقع چیه. تو این فیلم های سینمایی مثلا میبینی یه اتفاق داره میفته و ظاهرا ربطی هم به ماجرا نداره. یا مثلا بعضی از این عزیزانی که تو این مسابقات، تو این شوهای تلویزیونی که تازه باب شده، میخواد بیاد استعداد نشون بده، میگه مثلا شما این کاغذ رو نصفش رو پاره کن، اونو بذار اونجا، گوشیتو بده من میخوام بزنم مثلا زمانش پیش بره. بعد آخرش میفهمی همه اینا به هم ربط داشته، از تو گوشی شما به شما میگه این اتفاق اینجور بوده، اون کاغذی که پاره کردی این ماجرا بوده، همش 10 تا 20 تا معما، آخر کش میشه اینا ربطش به هم دیگه چی بوده. معما خیلی جذابه، جذابیت حکیمانه است، نه جذابیت قلابی، نه جذابیت شیطانی. جذابیت شیطانی اینه که 4 تا جنبه قشنگ ماجرا نشون میده، واقعیت ها رو محو میکنه، اصلا میگه به واقعیت ها توجه نکن، بهش فکر نکن، هر وقت میخوای سمت واقعیت بری میگه همین جذابیت رو بهش توجه کن، این نابود میکنه. شیوه خدای متعال، شیوه انبیا برعکسه، میگه یه سری واقعیت خدا مخفی کرده، برو کشفش کن. کشف واقعیت خیلی جذابه، چه جذابیتی بالاتر از کشف واقعیت؟ زحمت داره، اذیت داره، اشکال نداره، میارزه. همه سیر و سلوک همینه، همه زحمت اولیاء خدا همینه، همه دعای عرفه همینه، همه دعای عرفه همینه. خدا واقعیت رو من نشون بده، میخوام با واقعیت ها زندگی کنم، واقعیت ها رو میگه. همه زحمت برای واقعیته، همه سیر و سلوک برای واقعیته. خدا از شیوه معما استفاده کرده در قرآن. داستان حضرت یوسف کاملا معما آلوده. حالا من وقت مفصل ندارم که بخوام این نکات رو مطرح بکنم و حرف زیاده و سریع پشت سر هم مطرح بشه. اول داستان یه پسر بچه خواب میبینه، پیغمبر خدا با این شروع میکنه. 100 آیه بعد به شما میگه ماجرای خواب چی بود، با معما شروع میکنه. احسن قصص قرآن هم هست، هم احسن القصص، هم احسن القصص، هم قصه گویی در حد اعلا، هم قصه در حد اعلا، و معما. هی اتفاقاتی میفته، شما به خودت میگی بعدش چی میخواد بشه؟ ای بچه رو گرفتن بردن انداختن تو چاه، یعنی تمام؟ نه، ماجرا داره. ای این دختر، این خانم، این زن داره فساد میکنه، فتنه میکنه، یوسف گرفت انداخت زندان، تهمت زد، تمام؟ نه، ماجرا داره. معمایی طرح میکنه، بعد میاد آخر ماجرا یکی یکی همه حل میشه، روشن میشه، میگه الان حس الحق، الان واقعیت معلوم شد. این شیوه بیان قرآنه. خدای متعال قرآنش این شکلیه، زندگی های ما رو این شکلی برنامه ریزی کرده، زندگی های ما هم این شکلیه، همه بر اساس معماست. خدا با ما داره با معما زندگی میکنه، دائم داره برای ما معما طرح میکنه. و چه جذابیتی بالاتر از حل معماها؟ کی از معما بدش میاد؟ آدمی که دنبال عللی تللیه، آدم علاف، میخواد یه پشتک پاروی ببینه و بره دنبال کارش، ولی آدم دقیق و تیز و زیرک میشینه میگه من این معما رو باید حل کنم، خدای متعال با آدم‌های تیز، با آدم‌های زرنگ، خودش هم میگه ما یعقلها الا العالمون، من با آدم‌های عاقل این کتاب رو برای عاقل‌ها فرستادم، من با عاقل‌ها کار دارم، من با آدم‌های حکیم کار دارم، اینا میان بیان ببینن چه خبره پشت این ماجرا، پشت این حجاب‌ها، میان واقعیت رو کشف کنن. یه تعبیر حضرت نوح سلام الله علیه داره در سوره مبارکه هود، دقیقاً کلمه معما درش به کار رفته. معما از ماده امیه، واژه عربیه. امیه به آدم نابینا میگن اعما، چشم بندی میشه تعمیه. معما یعنی چیزی که پوشیده شده، از چشم پوشوندنش. به حضرت نوح میگفتن آقا تو هیچ چیزیت به اون فضای ذهنی ما نمیخوره. جلسه دوم بحث عرض کردم انبیا با محاسبات ظاهری بشر جور در نمیان، بشر نمیتونه قبول بکنه، آخه این نه ثروت داره نه قدرت داره، آدمایی که دور برشو گرفتن هیچیش با اون محاسبات ما جور در نمیان. این حرفا رو به حضرت نوح گفتن، حضرت نوح پاسخی که به اینها داد عالی بود، فرمود یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. مردم، خدای بینه‌ای به من داده، رحمتی به من داده، حقیقتی با منه، من حامل حقیقتم، من دعوت به حقیقت میکنم، ولی فعمیت علیکم، امیت، معما شده برای شما، خدا نذاشته شما ببینید و منم نمیتونم شما رو زور کنم چون شما میخواییم ببینید. معما هم چو حل گشت آسان شود. اصلا معما رو طرح میکنن که قیچی رو نگن، اون دو بیتو داره میگه که قیچی رو نگه، بخواد دو بیتو بگه بعد سری بعدش بگه قیچی، خب دیگه چه طرحی شد؟ خدا عالم رو خلق کرده که معما ایجاد کنه. آثار رو نگاه کن، برو به او برس، به سمت او حرکت کن. از اول قرار بود نشون بده که خب ملائکه هم از هم اول نشون داده، لازم نبود تو رو خلق کنم، تو رو خلق کردم بیای رو زمین معماها رو بگیری ببری حل کنی. بله، برای ملائکه و حیوانات خدا معما طرح نکرده، سطح وجودی پایینی دارن، با همون هم زندگی میکنن. خدا معما ایجاد کرده، کارهای خدا معماگونه است، خیلی زیباست. یه آیه در قرآن داریم، من هر وقت یاد این آیه میفتم از شدت وجد میخوام فریاد بزنم، خیلی این آیه آیه زیباییست و خیلی هم غریب، خیلی این آیه غریبه. به چقدر این منطق این آیه غریبه؟ چرا این درسایی که ما توی مدرسه میخونیم، تو دانشگاه میخونیم، حتی تو حوزه میخونیم، این حرفا توش نیست؟ ما آمده ایم به کمال برسیم. خب کمال چیه؟ ما آمدیم معما حل کنیم. خدا در پس پرده حجاب رفته گفته بیا منو پیدا کن. لذا بزرگان میگفتن عارفانه ترین بازی کودکی ما بازی قایم باشک بود. حالا بعضی بچه‌ها میگن قایم موشک، قایم باشک خیلی بازی عارفانه است که البته تو روایت هم داره امام جواد علیه السلام با مأمون این بازی رو انجام میداده، که مأمون حضرت بهش فهمونن تو برو چشم بذار من قایم میشم. این مرحوم علامه طباطبایی تو کتاب شریف مهرتابان فرمودن این داستان رو، میگه مأمون رفت چشم گذاشت، هرچی گشت امام جواد پیدا نکرد، بعد چند روز امام جواد رو دید، گفت آقا کجا بودی؟ حضرت فهمونن با طی الارض دور دنیا رو گشتم برگشتم. قایم موشک بازی عرفانیه، برو پیدام کن، بیا منو پیدا کن. من طلبنی وجدنی، حدیث قدسی، هر کی منو طلب کنه پیدام میکنه، من خلق کردم منو پیدا کنید، بیا منو پیدا کن. همه حرف قرآن اینه، بیا منو پیدا کن، من معما برات میندازم. بعد تازه وقتی میخوای بیای یه چیزایی بهت نشون میدم، هی تعجب میکنی این مسیر این شکلی، همش با معماست، همش رمزآلود. چند روز دیگه عید قربانه، حالا من نمیخوام وارد اون وادی بشم چون بحثمون از دست در میره. حضرت ابراهیم علیه السلام شما ببینید، 100 و خورده‌ای سالگی تازه پدر میشه، به محض اینکه پدر میشه مأمور میشه بچه رو بیاره تو بیابون با مادر رها کنه، برمیگرده منطقه خودش، بعد 12-13 سال مأمور میشه بره به بچه‌ها سر بزنه، 3 روز تو راه، هر شب خواب میبینه داره سر بچه رو از تن جدا میکنه، میرسه به بچه بعد 13 سال این جوان رو میخواد ببینه، پسر جان بریم میخوام سر از تن جدا کنم. میاد بچه رو میخوابونه، چاقو رو میکشه که تو روایت داره انقدر کشید که گلوی اسماعیل زخم شد. بعد آخر خدا گوسفند میفرسته. خب خدا از همون اول گوسفند رو میفرستادیم، ما قربانی میکردیم میدادیم خلایق. معما میخوام طرح کنم، حالا میشی امام. حالا به اینجا رسیدی؟ یعنی جائل و کل الناس امام. اون آیه طلایی که میخوام براتون بخونم و خیلی زیباست، ایام حج. مسلمین مأمور شدن برن حج با شرایط بسیار سخت، تو ناامنی، وضعیت اقتصادی بغرنج که تو تفاسیر به این اشاره کردن. تو مسیر به اینا دستور دادن آقا صید حرامه، حق نداری شکار کنی. خب حالا اون منطقه هم خیلی منطقه شکاری نیست، بر بیابون خیلی چیزی نداره، جنگل نیست. اینا مردم گرسنه و خسته و تشنه و درمانده رسیدن به اون منطقه حرم. تا اونجا رسیدن دیدن هرچی آهوه دور خیمه ها رو گرفت، پر بز و قوچ. و خدا دستور داد صید نکنید. حالا اینا اگه میخواستن صید کنن و کلی زحمت میکشیدن بگردن پیدا کنن، حالا دستور داده صید نکنید، هرچی حیوان شکاری اومده دور خیمه اینا. آیه رو ببینید، آیه عجیبیه، سوره مبارکه مائده. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، لیبلونکم الله بشیء من الصید، من میخوام امتحانتون کنم. خدای چه شکلی؟ تناله ایدیکم و رماحکم، صیدو به شما حرام کردم، بعد صیدو میفرستم سمت شما یه جوری که با دستت میتونی بگیری. تناله ایدیکم، اول ایدیکم میگه بر رماحکم، اول دست بعد تیر. انقدر دم دسته آهو رو با دستت میتونی پاشو بگیری. خب خدایا چرا این کارو میکنی؟ لیعلم الله من یخافه بالغیب، میخوام ببینم کیا واقعا راست میگه. فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب الیم، ولی هر کی هم دست از پا خطا کنه میزنم. خدایا یکم سختش کردی، جذب نمیکنی ها، اینا دفع داره ها، جذب. ما میخوام به واقعیت جذب کنیم، ما میخوام معما طرح کنیم، ما این شکلی جذب میکنیم. ما آدمهای فکور و فهمیده و فهیم و اینها رو میخوایم جذب کنیم. هرکی دنبال شکمه برو اذیت نکن خودت، هرکی دنبال واقعیته. بعد چه حس و حالی پیدا میکنه حاجی گرسنه، اینا تو فقر اقتصادی شدید که سال به سال طبق اونی که مفسرین فهمونن گوش گیرشون نمیمد بخورن، حالا اومده محرم شده، بهترین گوشت های عالم، گوشت تیهو اومده همجور دورش داره میچرخ، به اینم نگاه میکنه، یه لبخندی هم داره میزنه، اینم هی تو دلش آتشه و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. حاجیه. اینا مدل کار خداست، مدل کار اولیاء خدا هم شکلیه، خیلی معما آلوده. حالا یه اشاراتی جلسه قبل کردم، خدا یهو امام رو میاد 7 ساله قرار میده، یه کودک. خدا یهو همه چی به هم میریزه، اونجوری که فکر نمی کنی میشه. حالا جوان دانشجو میاد پیش بنده میگه من این آقا پسر رو دیدم، یا دختر خانم میگه من آقا پسر رو دیدم، یا پسر آقا پسر میگه من این دختر خانم رو دیدم، مهرش به دلم نشست، بعد گفتم خدایا، حالا تو مشهد میگن رفتم گفتم یا امام رضا اگر مصلحت نیست ما به هم برسیم، خودت یه کار کن ما به هم نرسیم. بعد اینو که گفتم بعد دیدم که هیدنی به هم میرسیم. البته من اصل دعا رو قبول دارم و دعای خوبی هم هست، ولی این محاسبه این شکلی نیستا. مثل اینکه این حاجی ها برگردن بگن خدایا اگه قرار ما تیهو نخوریم، آهو نخوریم، کباب نخوریم، یه کار کنی آهو هم سمت ما نیان. اتفاقا برعکس عزیزم، وقتی قرار آهو نخوری آهو هم میان. میخواد ببینه تو چی کار میکنی. این بود که جلسه قبل عرض کردم، خیلی وقتا اونی که سر راه قرار میگیره به سادگی اتفاقا او شریک زندگی تو نیست، میخواد محکت بزنه. همین سادگی نیست، بریم بگیم خدایا اگه نیست خب هر جور بشه، اینجوری نیست. حضرت یوسف برگر بگه خدایا این زلیخا که خب اینجوریه و یه مار بنده یه گوشی سال به سال هم دیگر نبینیم، نه اصلا باید بیاد بری تو اتاق خودش خدمتکار خصوصیش بشی، هفت درم رو قفل کنه، حالا در رو. اینجوری نیست که به من لم بدم بگم خدایا منو بنداز 800 کیلومتری زلیخا راحت. نه، میبرم میذارم 5 متری زلیخا، درارم قفل کرده، هیچکی هم خبر نداره، تو باید در بری. میخوام ببینم اینجا چی کار میکنی. میگه من با خودم گفتم خب اون کار خیلی ساده است، هم هر جا میرم به من فلان کار رو پیشنهاد میدن، خب برم این کار رو انجام بدم. انتخاب شغل، انتخاب همسر، اینجوری نیست. دقیقا اونی که پشت پرده است، میگفتن استاد اخلاق حقیقی، استاد عرفان حقیقی، همونیه که شیطون تو دل آدم ور میره، میگه سمت این نرو، یه کار میکنه ازش بیزار بشی. اونی که نگاه میکنی یه هم مهرش میفته تو دلت، این اسمه استاد نیست. خدا کارش این شکلیه. وقتی میگه آهو نخور، آهو را میاره جلوت. بخوام تو دست و پنجت گرم بشه، نرم بشه، را بیفتی. با جذابیت ها درگیرت میکنه. یه کاری وقتی نمیخوای انجام بدی، همه عالم جمع میشن میگن انجام بده. میخوای انجام بدی، همه عالم جمع میشن میگن انجام نده. خدا میشه برعکس بشه، من یکم جذب بشم، را بیفتم؟ دقیقا برعکس عزیزم. حضرت امام جای قریب به این تعبیر رو داشتن، من تکلیفم رو این شکلی کشف میکنم، هر وقت همه جمع شدن نذارن من یک کاری انجام بدم، میفهمم که من این کار انجام بدم که شیاطین فعال شدن. چند تا از ما این شکلی هستیم؟ دقیقا بنده که برعکسم، میگم فلان کار رفتم انجام بدم، خیلی مانع داره، زحمت زیاد داره، فلان کار رو تمام انجام بدم، 10000 نفر بدن کمک، فلان حرف رو زدم 5000 تا فالوورام رو دست دادم، اون یکی حرف رو زدم 5 میلیون فالوور پیدا کردم، دیگه من پیدا کردم مسیرمو. پیدا کردی مسیر تو؟ شیطون مسیر تو بهت نشون داد برد. مسیر الهی این شکلی نیست. مسیر الهی قربت داره، حرف حق، واقعیت این شکلیه. مردم عموما این شکلی هن. مردم با جذابیت ها زندگی میکنن، نه با واقعیت ها. یکی از دوستان برگشت گفت که آقا هویج بخور. گفت چرا؟ به یکی دیگه گفت. اون گفت چرا؟ گفت برای عقل خوبه. گفت واقعا نشینده بودم هویج برای عقل؟ گفت آره، عقل مردم تو چشمشونه. هویج چشمو قوی میکنه، عقل مردم تو چشمشونه، عقلشون قوی میشه. واقعا عقل مردم تو چشمشونه عبارت درستیه. مردم جذابیت‌های ظاهری، مردم که میگم یعنی اون طایفه‌ای که دنبال حقیقت نیستن، نه یعنی هر کی حالا پیدا کردیم بگیم. خیلی‌ها با همین پارامترهای ظاهری زندگی میکنن. حالا ما هم تو سریالامون میایم همینا رو نشون میدیم. یه نگاه میکنه دلش میره. دیگه اینو میخواد. همین تموم شد. جذابه دیگه. امام باقر علیه السلام وقتی که به امامت رسیدن، یکی از شیعیانشون جناب جابر ابن عبدالله انصاری، اولین کسی که روز اربعین رفت زیارت ابو عبدالله. امشب در مورد دوتا جابر میخوام صحبت بکنم، شب جمعه هم هست، رو همه اموات شاد باشه، خصوصا این دوتا جابر بزرگوار انشالله دعاگوی ما باشن. جناب جابر ابن عبدالله انصاری هم انشالله امشب زیارت اربعین رو برای ما بگیره از ابو عبدالله، اولین زائر اربعین ابو عبدالله. این پیرمرد پیغمبر اکرم بهش فرموده بودن که جابر، توی که فرزندان منو میبینی هم اسم منه، شمایلش هم شمایل منه، وقتی او رو دیدی سلام من رو به او برسون، و وقتی با او ملاقات کردی سلام من رو به او رسوندی، بعد از او خیلی عمر نخواهی کرد، یعنی دیگه به امام بعد او نمیرسی. لذا جابر ابن عبدالله انصاری که از اصحاب پیغمبر بود، پیرمرد با سن زیاد، تقریبا 80-90 سال بعد پیغمبر زنده بود جابر ابن عبدالله. خب شما تصورشو بکن، یک کسی 80-90 سال و تنها باقی مانده از اصحاب پیغمبرم بود. تو خیابون میشست هی میگفت باقر باقر، میگفتن این جابر دیوونه شده. گفت نه، شما نمیدونید، حبیب من پیغمبر به من فهمونده که تو پسر منو میبینی. روایت داره که یه روزی توی کوچه جناب امام باقر علیه السلام رد می شدن. فلما نظر الی قال یا غلام اقبل، تا نگاه کرد آقا شما بیا. امام باقر اومدن جلو، گفت یکم برو عقب. رفقا گفت شمائل رسول الله، هیکل و تیپ هیکل پیغمبر. بعد گفت اسم شما چیه؟ حضرت فرمودند من محمد ابن علی امام باقرم. سر حضرت رو بوسید، گفت به ابی انت و امی، ابو که رسول الله یقرأ کالسلام، پدرت پیغمبر به تو سلام رسون و من گفت که به تو سلام برسونم. امام باقر علیه السلام سلام کردن به پیغمبر و دویدن سمت منزل و دیگه آفتابی نشدن. تعبیر روایت اینه. یه مدتی گذشت، امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت، امام باقر علیه السلام رفتن سر بزنن به جابر به عنوان یه صحابی جلیل القدر از اصحاب پیغمبر. می رفتن گاهی سر می زدن. بعد تو اون مدتی هم که تو منزل بودن و آفتابی نمی شدن، جابر صبح و عصر می اومد خدمت امام باقر علیه السلام. امام باقر هم سن و سالی خیلی نداشتن تو اون دوره. مردم می گفتن که این جابر آخر عمری عقلش کم شده، صحابی پیغمبر پا می شه میره پیش این آقازاده، کلاس برداشته به قول امروزی ها، با امام باقر کلاس برداشته این پیرمرد. بعد از شهادت امام سجاد امام باقر رفت و آمد داشتن. این تیکه روایت عجیبه، میخوام اینو داشته باشید ببینید جذابیت برای مردم چی هست. حضرت فرمودن که من اگه میام به خاطر اینه که شما همنشین پیغمبر بودی و همین یه فضایی رو ایجاد کرد برای اینکه مردم میومدن میشستن سخنانی گوش میدادن. بالاخره جابر خیلی اعتبار داشت بین مردم، میشه سخنانی میکرد، حدیث از پیغمبر نقل میکرد، مردم گوش میدادن. امام باقر هم با او رفت آمد داشتن، کم کم یه بابی باز شد برای اینکه حضرت سخنانی کنن. روایت اینجا اینه، میگه امام باقر علیه السلام شروع کردن سخنرانی، یحدثهم عن الله، شروع کرد سخنرانی امام باقر، میفهمود خدا اینطور فرمود. تعبیر رو ببینید، فقال اهل المدینه ما رأینا احدا قد تو اجر امن ذا. مردم مدینه میگفتن ما هیچ آدمی با جرأت‌تر، جرأت به معنای منفیش، جریتر از این آدم ندیدیم. این بچه کم سن و سال نشسته میگه خدا اینطور فرمود. مردم میگفتن یعنی چی میگه خدا اینطور فرمود؟ بعد این مدت امام باقر فهموندن که پیغمبر اینطور فرمود. اینا گفتن این بچه بعد 100 سال بعد پیغمبر اومده میگه پیغمبر اینطور فرمود، تو پیغمبر دیدی؟ اینجا روایت جالبه، میگه که فلما را ما یقولون، وقتی امام باقر دیدن مردم اینطوری میگن، حدثهم عن جابر ابن عبدالله، دیگه میخواست روایت کنه، فهمود جابر ابن عبدالله اینطور میگه، جابر ابن عبدالله میگه پیغمبر اینطور فرمود. مردم میگفتن فصدقو، آه نه راست میگه، آفر. امام باقر روایت از پیغمبر میخوان نقل کنن و بگن جابر میگفت. این عقل مردم تو چشمشونه. جابر آدم فهمیده یه، میاد میشین از امام باقر حرف یاد بگیره. این مردم مدینه حرف امام باقر، خود حرف امام باقر قبول ندارن، اگه بگه جابر اینطور گفته قبول میکنن. بعد ماها میخوایم با حرف مردم زندگی کنیم، با تایید مردم، با رد مردم، مردم اینطور میگن، پشت سرمون حرف میزنن. جذابیت داره البته، آدم وقتی یه جوری زندگی کنه که بقیه تعریف کنن، حمایت کنن، جذابیت داره، ولی خیلی وقتا اینجور زندگی واقعیت نداره. بذارید من چند جمله دیگه از امام باقر براتون بخونم. در سفارش های امام باقر علیه السلام دقیقا این جمله هست، اگه میخوای با واقعیت زندگی کنی، اول کاری که باید بکنی بعد از حرف مردم در بیای. برخی از بزرگان معنویت مثل مرحوم آیت الله بهاری همدانی هم همچین تعبیری دارن. البته تعبیرشون خیلی تنده و منم نمیگم امشب براتون، چون تعبیرشون خیلی تنده. ایشون در کتاب شریف تذکرة المتقین میفرماید که کسی میخواد وارد راه خدا بشه، وارد سیر و سلوک بشه، رو دو تا چیز ایشون نمیگه باید پا بذاری، یه تعبیر تند و رکیکی استفاده میکنه، من ترجمه میکنم به فارسی سخت ایشون میگه، من به فارسی ساده میگم. ترجمه فارسی روونش اینه که باید پا بذاری. ایشون یکی از نجاسات رو میگه، میگه باید به اینا فلان نجاست رو بپاشی و روش پا بذاری. اول خودت، دوم مردم. نه مردم دنبال حق، نه مردم طرفدار ابو عبدالله و مردم پارکا به اهل بیت، مردمی که با ظاهر با چشمشون، با جذابیت ها، با همین فهم ساده زندگی میکنن، روی اینا باید پا بذاری. اینا نمیتونه آدم وارد این وادی بشه، نمیتونه بیاد دنبال حل معما. اینا نمیذارن. اینا مردمی هستن که از امام باقر روایت قبول نمیکنن. امام باقر باید بگن جابر چی میگه. آقای جابر تایید میکنی ایشونو؟ بله. خب حالا بگو چی میگه. این مردم هم. یه شخصیت فوق‌العاده‌ای جابر دومی که میخوام اسم بیارم که خیلی بنده بهشون علاقه دارم، جناب جابر ابن یزید جعفی رضوان الله علیه. شخصیت ممتاز، ما کم مثل اینا داریم در طول تاریخ. اول یه روایتی که امام باقر به او فرمودن رو به شما بگم، بعد چند تا داستان از زندگی بگم و تمام. جابر ابن یزید جز اصحاب سر امام باقر علیه السلام بوده. خودش میگه که من اومدم محضر امام باقر علیه السلام، جوان بودم، از کوفه پاشدم اومدم مدینه. روایت، حالا من دو سه تا روایت اول در مورد شخصیت ایشون بگم. ببینید کیه جابر ابن یزید، خیلی دوست داشتنیه واقعا ایشون. میگه اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت فهمونن که کی هستی؟ گفتم اهل کوفم. حالا الان میگن اهل کوفه نیستیم، میگم اهل کوفم. حضرت فهمونن که جزء کدوم یکی از کوفی ها هستی؟ گفت من جعفیم. حضرت فهمونن برای چی اومدی اینجا؟ گفت طلب العلم، دنبال علم اومدم. شما باقر العلوم دیگه، علوم رو کشف میکنید، حقایق رو میریزید بیرون. حالا روایت عجیب غریب دیگه فرصت نیست. تعابیری که در مورد علم امام باقر علیه السلام هست تعابیر عجیب و غریبی است. حضرت فهمونن حقیقت منو صدا زد، به من گفت منو به مردم نشون بده. استصرخن الحق، حق منو صدا زد، داد زد سر من، گفت منو به مردم نشون بده. خیلی تعبیر عجیبیه. از او باقر العلومه، همه حقیقت رو آورد، واقعیت رو مردم نشون داد. هر کسی در حد فهم و استعدادش فهمید که این جناب جابر ابن یزید استعداد بسیار بالایی داشت، لذا حقایق عجیب غریبی رو فهمید. میگه به امام باقر علیه السلام گفتم اهل کوفم. حضرت فهمودن که برای چی اومدی اینجا؟ گفتم برای علم اومدم. حضرت فهمودن از کی اومدی یاد بگیری؟ گفتم از شما. اولین معمایی که امام باقر علیه السلام طرح کرد. کار سخت میکنن دیگه، معما، شیوه اینها معماست. حضرت فهمودن وقتی از اینجا رفتی بیرون، اگه ازت پرسیدن اهل کجایی، نگو اهل کوفم، بگو اهل مدینه. معما. برگشت گفت آقا ایهل لی ان اکذب، اشکال نداره من دروغ بگم، من اومدم آدم بشم، شما هم اول من میگین دروغ بگو. ببین آقای جابر، معما. از فهمن نه، این دروغ نیست، هر کی هر جا که هست میتونه بگه من اهل همونجا تا وقتی اونجاست. من کان فی مدینه فهو من اهلها حتی یخرج، هر کی تو مدینه است و از مدینه نرفته میتونه بگه من اهل مدینه، دروغ نیست. حضرت یه کتابی دادن دستش، فرمودن همون اول دیدن این مشتریه، معما طرح کردم، رفت دنبال حل معما. هر کی دیگه بود میگفت آقا به ما گفتن دروغ، ما رفتیم. معما میخواد کشف کنه، آفرین تو اهلی، استعداد دیدن درش، استعداد ببینن اهل بیت ول نمیکنن. از فرمودن دو تا کتاب دادن دست جابر. کتاب اولو دادن، فرمودن که تا وقتی بنی امیه از دنیا نرفتن، اگر تو این کتاب، از این کتاب چیزی به مردم بگی، علیک لعنتی و لعنت آبایی، لعنت من و پدرانم بر تو. اگر بعد اینکه بنی امیه از دنیا رفتن از این کتاب به مردم چیزی نگی، لعنت من و پدرانم بر تو. تا وقتی بنی امیه هستن این کتابو مخفی میکنی، کتمان میکنی، بعد اینکه بنی امیه از دنیا رفتن نابود شدن، از این کتاب به مردم میگی. بعد یه کتاب دیگه دادن، فرمودن از این کتاب تا ابد اگه چیزی به مردم بگی، لعنت من و پدرانم بر تو، این دیگه مال خودت. جابر ابن یزید میگه من 70,000، توی روایت دیگه 50,000 تا داره، 70,000 روایت از امام باقر علیه السلام دارم که به احدی نگفتم. 70,000. میدونید آقا یعنی چی 70,000 تا؟ میگه اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، به نحو دیگه این روایت رو داره، دوران امام صادق علیه السلام هم هست. میگه اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، گفتم آقا جان
شما 70,000 روایت به من گفتید که من به احدی نگفتم. جوئل تو فداک انک قد حملتنی وقرن عظیما، خیلی بار سنگین رو دوش من گذاشتید، اسرارتون رو به من گفتید، من به کسی نگفتم. واقعیت هایی که مخفیه، معماهایی که حل شده و اجازه نمیدید به بقیه بگم. گفتم آقا ببینید اسرار واقعیت این شکلیه، مخفیه، راحت نیست که بیاد لو بده. مگه میشه؟ سلمان چیزایی میدونه که اگه ابوذر با خبر بشه سلمانو میکشه. واقعیت این شکلیه، کلاس آدم باید بیاد بالا تا بفهمه. گفتنی نیست، یافتنیه. گفتم آقا جان یا امام باقر، شما 70,000 روایت رو دوش من گذاشتید، خیلی اینا سنگینه، سخته. من گاهی انقدر بهم فشار میاد از اینکه نمیتونم این حرفا رو به کسی بگم، یأخذنی منه شبه الجنون، یه حالت شبیه دیوانگی پیدا میکنم، چیکار کنم؟ نمیتونم تحمل کنم. از فهمونن یا جابر، هر وقت حالت اینطور شد برو تو بیابون، فحفر حفیرتن، یه چاله بکن و دل در عسک، سرتو بکن تو چاله. ثم قل حدثني محمد بن علي بكذا وكذا، بعد به زمین بگو این حدیثو امام باقر به من فرمود. تو یه روایت دیگه داره که وقتی زمینو کندی بعدش هم پرش کن، که این من همیشه هر وقت نمیگم این تیکه آخرو میمونم یعنی چی، بعد پرش کن پاشو برو، هر وقت دیدی خیلی داره فشار میاد برو به زمین بگو. این جناب جابر بن یزید جعفی است، شخصیت ممتاز. امام باقر علیه السلام به او فرمودن جابر 5 تا چیزو غنیمت بدون تو مردم. یکی این که ان حضرت لم تعرف، ببینید جذابیت هایی که باید ازش عبور کرد به سمت واقعیت. اگه 5 تا چیز نصیبت شد خیلی اینا مقتنمه، خیلی فرصت ممتازی، اینا رو غنیمت بدون. یکی این که اگه جایی بودی کسی نشناستت، کسی نشناستت، شهرت بیچاره میکنه. اگه نبودی کسی پی تو نگیره. اگه جای شاهد بودی، حضور داشتی، کسی از تو مشورت نخواد، مردم بهت اعتنا نکنن، این خیلی فرصت فوق العاده ای. اگه چیزی گفتی حرفتو قبول نکنن. اگه خواستگاری رفتی به دختر ندن. بعد یه جمله باید بگم دیگه سوپر طلایی فرمود امام باقر علیه السلام. این قاعده دیگه قاعده‌ایه که همه بحث واقعیت جذابیت تو این یه جمله است. یعنی اگر کسی از این سلسله مباحث ما غیر از این تیکه از این روایت نصیبش نشه کفایت میکنه، بس بارشو بسته. حضرت فرمودن چقدر زیباست، حالا من چون وقت نیست عربیاشو با کمتر بخونم. حضرت فرمودن فکر فی ما قیل فیک، حرفایی که مردم در موردت میزنن در موردش فکر کن، فکر کن. حرف مردم در مورد خودتو در موردش فکر کن. اگر این حرفی که میزنن، این بدی که در مورد تو میگن در تو هست، دنبالش باش که درستش کنی. چون اگر چشم خدا بیفتی، فسقوطو که من عین الله جل و عز عند غضب که من الحق، اگه مردم یه حرفی رو گفتن بدت میومد، جذاب نبود برات ولی واقعی بود، درست بود ولی خوشت نمیومد، اینجا اگه از این حق، از این واقعیت عصبانی بشی، از چشم خدا میافتی. و از چشم خدا افتادن اعظم علیک مصیبتا مما خفت من سقوط که من اعیون الناس، خیلی مصیبت بزرگتری از این که از چشم مردم بیافتی. ارزشی نداره از چشم مردم بیافتی. دنبال حق و واقعیت برو، حتی اگه از چشم مردم بیفتی، از چشم خدا نیفتی. وقتی از چشم خدا میفتی که دنبال واقعیت نری، وقتی دنبال واقعیت نری دنبال جذابیت بری، از چشم خدا میفتی. بله، برای که از چشم مردم نیفتی خیلی وقتا باید دنبال جذابیت بری نه دنبال واقعیت. بعد فرمودن اینجا رو داشته باشید، عالیه این جمله. فرمودن اگه حرفی که در مورد تو میزنن، بدی که میگن داری، اصلاحش کن. اگه نداری، نگاهو ببینی تو رو خدا، چقدر این نگاه ممتاز. مردم پشت سرتو دارن حرف میزنن بدی میگن که تو نداری، فثواب اکتسبته من غیر ان یتعب بدنک، خدا داره مفت و مجانی بدون زحمت به ثواب میده. مردم نمونده دارن بد میگن، باید شکر کنی این نعمت رو. بعد فرمودن مردم عزیزان، شما رو به خدا این جمله داشته باشی، و علم به انک لا تکون لنا ولی، یا تو ولی ما نمیشی، به ولایت ما نمیرسی تا وقتی که اینجوری بشی. اگر همه مردم شهر جمع شدن گفتن تو آدم بدی هستی، لم یحزن کذالک، ناراحت نش. اون وقتی که خودتو با واقعیت تطبیق دادی، اگه همه جمع شدن گفتن تو آدم خوبی هستی، خوشحال نش. خودتو عرضه به قرآن کن، اعرض نفسک علی کتاب الله، عرضه کن به قرآن. اگه میبینی راهی که خدا داره میگه رو داری میری، چیزایی که داره رغبت ایجاد میکنه به سمتش، داری به سمتش میری، چیزایی که داره از سمتش نهی میکنه، داری ازش فاصله میگیری، فثبت و ابشر، ثابت قدم باش، شاد باش. فانه لا یضرک ما قیل فیک، ضرر نمیزنه حرفایی که پشت سرت بزنه. و ان کنت مباینا للقران، اگه تو مسیر قرآن نیستی، فمن الذی یقرک من نفسک، فریب چیو میخوری؟ فریب یقرک، گولت نزنه. این حرفو زدیم، اینقدر جذب شدن، اینقدر فالوور شد، اینقدر لایک کردن، خبرش پیچید، گول نخور. اینا جذابه ولی واقعی نیست. جابر ابن یزید جعفی آدمیه که با واقعیت خوب کنار میاد، دنبال جذابیت ها نیست. یه کاری ایشون کرده من واقعا نمیفهم یعنی چی، اینو بگم و برم. نعمان ابن بشیر میگه من رفیق جابر ابن یزید بودم، با هم یه رفاقت طولانی داشتیم. جابر ابن یزید جز اصحاب سر بود، تفسیری رو حضرت به او فرمودن که این تفسیر رو به کسی دیگه نفرمودن، لذا برخی هم که اومدن خدمت ائمه بعد گفتن آقا ما یه سری نکات از تفسیر جابر ابن یزید داریم، حضرت فرمودن اینو دست مردم نده، مردم کشش ندارن، برای خودت نگه دار. معارفی رو به او دادن. نعمان ابن بشیر، من شخصیتی که تو ذهنم میاد وقتی اسم جابر ابن یزید میاد، علامه طباطبایی. شما یه کسی مثل علامه طباطبایی آیت الله العظمى بهجت تصور کنید، برای ماجرا بگم ارزان تمام. نعمان ابن بشیر میگه من ملازم بودم، داشته باش، ملازم بودم با جابر ابن یزید، با هم رفتیم حج به جا آوردیم، از حج داشتیم برمیگشتیم سمت کوفه، محضر امام باقر علیه السلام رسیدیم در مدینه، از مدینه خارج شدیم. اسم منطقهشو گفته، مرحوم کلینی هم در کافی نقل کرده، به منزل نعدل رسیدیم. روز جمعه بود، نماز ظهر رو خوندیم، پاشدیم که راه بیفتیم، یه آدم بلندقد گندمگونی اومد پیش ما، یه نامه دستش بود، نامه رو داد به جابر. جابر نامه رو گرفت، بوسید، رو چشماش گذاشت، پرسید از کیه؟ گفت از امام باقر علیه السلام. حالا چند دقیقه قبل خدمت امام باقر بوده. میگه گفتم کی شما محضر حضرت بودی؟ گفت همین الان. خواست بینه نامه قدیمی نباشه. گفت نامه رو حضرت قبل نماز دادن یا بعد نماز؟ گفت بعد نماز. همین الان فوری رسیده. داغ داغ. نوتیفیکیشن امام باقر علیه السلام برای جابر ابن یزید. نعمان ابن بشیر میگه دیدم نامه رو باز کرد. اول خیلی خوشحال شد. خون. دیدم هی چهره گرفته شد، خیلی پکر شد، دیگه تا کوفه دیدم لبخند نزد، چهره گرفته. رسیدیم کوفه، او رفت برای استراحت، من رفتم برای استراحت. صبح بالاخره جابر ابن یزید شخصیت ممتازی است، گفتم برم یه سری بزنم. صبح اومدم تو کوچه، دیدم جابر ابن یزید سوار نی شده، پاچه گوسفندم دور تا دور گردن من کرده، انداخته گردنش وسط بچه‌ها داره بازی می‌کنه، بالا پایی می‌پره، یه شعری رم می‌خونه. که شعرش اگه پیدا کنم براتون، میگه شعرش هم این بود که اجد و منصور ابن جمهور امیرن غیر مأمور. تو کوچه راه میره بازی میکنه وسط بچه ها، بچه ها هم کف میزنن میخندن، مردم هم گفتن جن نجابر، جن نجابر، جابر خل شده. گفتم شما علامه طباطبایی رو تصور کنید. نامه چی بود؟ به محض اینکه رسید دست جابر، حضرت فهمیده بودن از همین لحظه خودتو میزنی به دیوانگی. حالا به من و شما بگن این کار انجام میدیم؟ الان نامه برسه دست من از امام زمان بگه از همین الان خودتو میزنی به دیوانگی، کی کار انجام میده؟ جذاب مگه؟ جذاب نیست، واقعیه. جذابیت نداره ولی واقعیت داره. خودشو زد به دیوونگی، دیگه خیلی سریع میخوام در وقتو تموم کنم، میگه من بهش یه نگاهی کردم، او هم یه نگاهی به من کرد، اخم کرد، یعنی به روی خودت نیار. من از شدت غم زدم زیر گریه در رفتم. خدای این فقیه تراز اول عالم اسلامه، این سلمان امام باقر، تعبیر روایت اینه سلمان امام باقر بود، جابر ابن یزید. گذاشتم رفتم و هشام ابن عبدالملک کسی رو فرستاد برای والی کوفه، گفت به محض اینکه نام دستت میرسه میری گردن جابر ابن یزید رو میزنی. این نماینده ممتاز امام باقر داره آدم جمع میکنه. این دستش گرفت و حکم اومد ابلاغ کنه، بهش گفتن بابا جابر خل شده تو خیابون داره بازی میکنه. گفت باورم نمیشه، اوونش یه بلندی نگاه کرد، دی جابر تو کوچه داره بالا پایین میپره، بچه‌ها رو جمع میکنه تا دم مسجد کوفه، این شعر هم میخونه، اجد و منصور ابن جمهور. ولش کردن رب، بعد مدتی والی کوفه شد منصور ابن جمهور. شعرش این بود امیران غیر مأمور، امیریه که مأموریت نداره، دقیقاً هم همین بود، مأموریت برای قتل جابر نداشت، بعد از اونم جابر خودش به وضع عادی برگرد. اینو میگن زندگی با واقعیت. عرض من تمام، شما بیشتر از این جوش نزنید. این زندگی با واقعیت. ائمه اینجور آدمایی میخوان، مثل جابر میخوان. این اگه اینجوری باشه اسرار و حقایقو بهش میده، مرد باشه از جذابیت ها بگذره. کم داشتن، مگه چقدر داشت امام باقر علیه السلام از اینجور آدم، مگه چقدر داشتن اهل بیت از اینجور آدم. لذا در قربت از دنیا رفت مثل امشبی، فرمود مردم کوچه رو بگو بیاد به امام سجاد، به امام صادق علیه السلام فرمود اینا بیان شهادت بدن من دارم از دنیا میرم و تو رو وصی خودم کردم. بعد حرف در نیارن همین شیعیان. و وصیت کرد امام باقر علیه السلام، فرمود این پولو بهت میدم، به مدت 10 سال در منا ایام حج مثل این ایام روزخون، نوحخون دعوت میکنی، نوادب رو دعوت میکنی، پول بهشون میدی، 10 سال برای من روزه بخونن در منا. منا با عرفات و اینا فرق میکنه، منا مردم 3 روز حضور دارن، میرن میان، برای من روزه بخون. من با خودم فکر میکردم چه روزهی برای امام باقر علیه السلام مگه میشد خوند. یکی از اساتید ما که الان هم حج هستن، خدا انشالله به سلامت ایشون و همه حاجی ها رو برگردونه، ایشون این روزه رو میخوندن. بگم عرضم تمام. ایشون میفهمود منا قربانگاهه، قربانی ها رو میبرن به منا. چرا امام باقر علیه السلام فرمودن 10 سال برای من در منا روزه بخون؟ ای عزیزان، شب جمعه است، شب شهادت امام باقر علیه السلامه. امام باقر در کربلا 4 ساله بودن که واقعه کربلا رو دیدن. شاید روزه‌ای که امام باقر علیه السلام خواستن براشون خونده بشه در منا این بود، به مردم بگن آی حاجی ها، آی مردم، این قربانی ها رو میبینید، این گوسفند ها رو میبینید، سر از تنشون جدا میکنن، این آقای ما امام باقر علیه السلامه 4 سالش بود کربلا، با چشم خودش دید سر پسر پیغمبر رو از تن جدا کرده. فقط به این گوسفندا قبل از اینکه سر از تنشون جدا کنن آب میدن، ولی به پاره تن پیغمبر در کربلا آب هم نداد.